امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و از شنیدن مجموعه نمایشی سیبیل لذت برده باشید. در قسمت‌های پیشین شنیدید عباس پسر 14 ساله همیشه در رؤیای مرد شدن مثل پدرش آقا قدرته. اون توی راه خریدن نون توسط دوستش اکبر از ماجرای مصطفی نامزد خال رعناش مطلع میشه. از طرفی آقا قدرت با وجود کدورت قدیمی با حشمت قهوچی به خاطر لوتیگری و مرامش برای وساطت در نحوه بازپرداخت بدهی محمد برادر حشمت از حشمت مهلت 10 روزه برای محمد میگیره و در ازاش تارموی سیبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا خاله عباس گریان پیش عشرت مادر عباس میره و از اون برای ماجرای پیش اومده برای مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این مورد با قدرت صحبت کنه. عباس که نصف نیمه حرفای دو خواهر رو شنیده بیشتر بر دزد بودن مصطفی مطمئن میشه. از طرف دیگه قدرت به محمد خبر میده براش مهلت 10 روزه گرفته، اما محمد به خاطر کسری کوزه ها نمیتونه اونا رو بفروشه و در مهلت تعیین شده پول رو برگردونه. با این اوصاف آقا قدرت سخت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه پای هوو در میونه. در این بین کلسوم مادر قدرت سر صبحونه میرسه و عشرت به عباس میگه پیش خاله رعناش بره و به مصطفی بگه برای حل مشکلش پیش آقا قدرت بره. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
سلام آقا قدرت.
آه بابا آقا مصطفی گل، بیا بابا اینجا بشین، الان دستم رو پاک کنم یه چای قمپرلو برای جفتمون میرسم.
آقا قدرت ببخشید وسط کارتون اومدم.
ای بابا این حرفا چیه؟ منم تازه رسیدم. خوبه زودتر نایمدی وگه نه پشت بره دکون میموندی. تو جای پسر منی،
زنده باشی.
نشنوم دیگه از این حرفو بزنی ها. بذار نقلم کنار چایی بذارم که دهنی شیرین کنی.
شیرین کن باشی.
ناسلامتی هفته بعد عروسی تو پسر. بفرماینم چایی
دست شما درد.
خب بیشیم بابا، چرا خودتو معذب میکنی؟ راحت باشم و سینیرم بذارم بینمون روی این صندلی که دستت برسه.
چه چایی خوش رنگی، ماشالله. ممنونم آقا.
تازه دمه، تازه دمه، بخور تا سرد نشده از دهن میفته.
زنده باشه.
بخور موشه جون. ببین اگه کاری هم هست واسه عروسی بگو من انجام میدم. اخ 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 یادم افتاد، یاد عروسی خودم افتادم، یادش بخیر. اون شبم بارون میمن
آده.
ننم میگفت واسه این بود که عشرت تدیگ میخورد. بابا یواش دیگه،
آخه رعنا خانم من عاشق تهدیگه.
بس تو عروسی تو هم بارون میاد. ای بابا چرا گریه میکنی؟ اگه مردم گریه میکنه زشته، خودتو جمع جور کن بابا، یکی ببینه چی میگه. آخه
همشه زحمتم براتون.
بابا تو رحمتی، رعنا یه چیزایی به اشتاد گفته، راستی تعریف کن ببینم چی شده.
چی بگم، محسن نها رفیق چند سالم دار ندارم و برد، از هر کیم سراغ میگرم انگار آب شده رفته تو زمین، هیچ خبری ازش نیست.
ای بابا حالا چقدر این پول بوده؟
هرچی پس انداز کرده بودم همه رو به بهانه کار از من گرفت و شرفت.
ازش آدرسی نداری؟
یه دونه داشتم، اما از اونجا رفته.
کس و کاری، ننه، بابایی، اخوی، رفیقی، هیچ کی رو نمیشناسی؟
ایستاد بگفت اینجا کسی رو نداره، همه شهرستانه.
ای بابا، ای بابا پسر، آخه تو چجوری اعتماد کردی؟ همه پولتو قلمبه گذاشتی جلوش؟
اشتباه کردم آقا قدرت، فکر کردم زودتر کسب و کاری را بندازم. احمد آقا پدر رعنا خانم ما من قبول داشته باشن، سر ای دو سر را در بیارم.
پس باید بری شهربانی شکایتی چیزی؟ آخه نمیشه همینجوری بلش کرد نمان خدا که.
بله حق با شما آقا قدرت.
آمان از این نارفیقای تو.
نارفیق
یه نوبه دیگه هم گفتی، اون یکی رفیقت اون دخل بقالی محل قبلی تو شاگرد بودی زد و انداخ گردن تو. آقا پسر نواز به هر کس اعتماد کن.
بله آقا قدس، بله حرف شما درست، این بار من غلط بکنم زود به کسی اعتماد ببرم.
ای بابا دور از جون، دور از جون، دیگه تو الان داری عیال بار میشی، خیلی باز حواستو جمع کن.
درست میفرمایید آقا قدس،
همش میگه درست میفرمایید ولی اون بر میبینی اعتماد میکنه. اصلا بیاور دست خودم کار کن، اکبر شاگردم پیغون فرستاده که نمیتونه تهران بیاد
سهی.
و باید یزد بمونه که یزدنش مراقبت کنه.
دوره
بند خدا مریض احوال شده.
ای بابا
دو بیا اینجا پیشم بابا سهی. چند سبا دیگه انشالله دکون قصابی خودتو میزنی.
آه گذت شما راست میگید؟
معلومه که راست میگم.
بیزاره من دست شما
نیستم. بابا تو هم این مقید مال ببوسی و دستمونو بیر نمیکنم.
من به دست شما
نمیخواد بابا جان، نمیخواد.
من برگرده گربونه زیبیلاتو من چمیرم.
آی بابا چطور نمیفهمم خودت چه حالا چی میگی تو؟
ببخشید دیفروت، ببخشید بذار بابا بات
بخورم.
فوتو
فوتو بابا سیو چشمم چیکو شد بابا دستمال دور بگیر گل گل کن دیگه.
الان اصلا آب میارم، میارم میریزم رو همون جایی که سوخته.
بابا این دیگه کیه؟ شلوول شد اصلا، من نمیدونم چرا اینجوریه. سوختم بابا سوختم. آقا بابا چرا پای من به این گندگی رو نمیبینی؟
من اصلا ندیدم یه حقام
گرگیر شده بهش، بذارید بریزم همون جایی که سوخته. بذار یکم حواستت جمع کنم، از فردا میخوای بیای اینجا خدا رحم کنه به من. سوخته
آها گوجت، ببخشید درستش بگم، الان میمالم همه جا.
علوم هم مثل چی میگه؟
خاله جون، اگه تو اینجا اومدی بذار من یه فرفره بخرم.
مگه مرد فرفره بازی هم میکنه؟
خاله دلت برو.
چرا نباشه؟ یکم با خالت همراهی نمی کنه. مصطفی شوهرمه، این ادا و اصولا چیه جلوش در آوردی آبرومو بردی؟
اولا که هنوز شوهرت نشده و شیرینی خوردته. حالا درسته که صیغه محرمیت خوندی، اما اصلا درست نیست تا پاش سر سفره عقد برسه جلوی بقیه با هم دیده بشید. خوبیت نره، فردا کلی حرف بارمون میکنن اهل محل. دوما اگه آقا جونمون الان بفهمن که خودت رفتی به مصطفی پیغام دادی و تازش هم پشت شدی باش بازار اومدی که دیگه هیچ، اون وقت منو این سیبیلا آویزون میکنن. همین چند تا هم که با خون دل در اومده گرم نمیشه. اقلا که هم به فکر خودت نیستی خاله، به فکر این سیبیلای من با.
خوبه تو هم با اون سیبیلای نداشتن؟
چطور سیبیلامو نمیبینی؟ اینا هاش نگه کن، اینا دیروز در اومده اینجاست.
ای بابا بگم کن، مگه درخته که هر روز باید بار بده؟ همینم مونده تو این هیرو هیری سیبیلای تو رو بشمارم. برو کنار ببینم. کاش منتظر مصطفی موندیم.
خاله یه چیزی بپرسم؟
چیه بگو.
میگم مصطفی حرفی حدیثی از بقالی که قبلا کار میکرده نگفته؟
باز تو فضول شدی؟
ای بابا خاله جبون منو بده، مهمه.
واسه چی مهمه؟
میخواستم تابستون برم شاید باقر بقال بشم، خواستم ببینم کار شوریه چه مدلیه چیکار کنم اونجا.
خب برو از خودش بپرس.
شما میدونستید قبلا تو بقالی کار میکرده؟
بله که میدونستم. من و آقا مصطفی پنهونی از هم چیزی نداریم. آقا مصطفی منقدر صادقه، اینقدر صادقه که نمیشه انگه دروغگویی بیستن. آه قربونتون برم آقا مصطفی، چقدر دلم یه دفعه براتون تنگ شد.
خاله بکنین حرفا رو دیگه، تو رو خدا همین دو دقیقه پیش دیدیش همچی میگی انگار چند ساله از هم بیخبرید و کفتر نامهاتون رو به هم میرسونه. خاله بی خوبی واسش احساس نریز، اینقدر شرفتیه تا مخواد این چیزا رو بفهمه. هم بکنم
تو کاز بگیر پسر این چه سفی خودی شرفتی هستی. بایده حاله جوری باید اگه مستر آقا مصطفی حرف بزنی، اون وقت منم همون کاری با سیبیلای نداشتت میکنم که اگه ننت بفهمه با مصطفی اومدم بازار میکنه. سیلیل مردی زبون براز.
مصطفی اونجاست.
چی؟
مونوش
کجاست؟
دمن اون وایه
کو؟
اینه وایه ای وای مصطفی مونو دید داره میاد. خاله آبرومون رفت جلو.
سلام رهنا خانم.
سلام علیکم.
علیک.
سلام آقا مصطفی. چرا پریشونی؟
چرا نه؟
مرگم بده. چرا شلوارتون خیسته؟
شلوار؟
ترسیده و خلاصه
ماست.
نه یه چایی یه مقدار ریخ روی من البته یه مقدار رو آگودرت.
خوش به سرم. الان خوبی طوری
خاله؟
خوش.
شوهرت نوبری هست.
رهنا خانم لطفا یه کم تشریف بیارید. این طرف
چی 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 بیاییم بهتر بینم همینجا خوبی خاله هرچی خواستی بگی همینجا بگو
بمیزه باقصنده چشم آفاسم
آفرین
رهنا خانم
بله
که برای از هرده میشه آن قدرت یا گردی کنم
روز میگین آقا مصطفی
چی؟
پس تو که بازار هستیم من برم از آن قدرت تشکر کنم
من به فداتون بشم الان تشفیه برید
درست حرف بزن جمع کن اینو احساسی بازی رو
شیرو نرم آقا مصطفی
چشمانشون از نیوار بود من تا حالا اینقدر توجه نشده بودم
آخه تو کلن چی میبینی بچه جواب خولم رو بده
نه چون میخواستن یکم استراحت کنن یعنی یه خود هوا و باد و بالاخره جراحات و اینا چیزا مشکل رفت شد بعدم با هم بیریم تشکر اجالتا شما اجازه بدید این بارتر من برای شما بخرم اجازه
دوست دست بچه رو پیش آگه نوماشه باز حواسم رو جمع کنم باره
باز یه کجا
بایدیم باشه قبل بابا اومدم اومدم تو هم بایی پارچت
ایران را بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم. او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش. گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم. سلام.
سلام.
سلام آقا این که میگن خدا کنه حال دلت خیلی خوب باشه بهترین احوال داشته باشی اول سال از خدا میخواییم که حول هارنا الى احسن الحال بهترین احوال رو به ما نصیب بکن یعنی چی؟ مگه همینطوری میشه فقط مثلا با خواستن میشه این خواستن فقط مگه به حرفه یا نه در کنار حرفش که سر جای خودش درسته بایستی که یه کارایی هم بکنیم برای اینکه حال خوب نصیبمون بشه اگر دوست دارید این روزا این شبا با هم دیگه بیشتر در تو اینکه چی کار کنیم حال دلمون به سمت بهترین حالها عوض بشه بیشتر فکر کنیم با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر روش تأمل کنیم یه لحظه خواهش میکنم که یه لحظه هر جا هستی هر کاری داری میکنی یه لحظه تأمل کن پیش خودت رفیق جان به نظرت تو این دنیا بین همه کسا و چیزایی که میشناسی من و تو خاطر کسی رو میتونیم جمع بکنیم کسی هست که به پشتوانه ما خاطرش جمع باشه کسی هست که وقتی که یه جای گرفتار میشه بگه که آه فلان رفیقم فلان آشنام فلان دوستم فلان نزدیکم که من و تو باشیم این حداقل میتونم حرف دلم باش بذارم یا یه جایی میتونه کمکی بهم بکنه برای کسی اینجوری هستیم برای کسی یار هستیم برای کسی پشتوانه هستیم اگر نیستیم یه فکری بر خودمون بکنیم، اگه هستیم دممون گرم، و اگه هستیم همین لحظه که تأمل کردی برات اومد حتما تشویق میشی که یار کسای بیشتری باشی، هر چقدر که میتونی، هر چقدر که میتونی، همه که اندازه توانشون یکی نیست، ولی هر چقدر که میتونیم یار باشیم نه بار. آدمای که حال خوب دارن آدمایی ان که بار از دوش دیگران بر میدارن، آدمایی که هی بار رو دوش دیگران میذارن ظاهرا بارشون سبک میشه، ظاهرا فکر میکنن حالشون خوب میشه، چون اصلا چه ظاهر آدم که تن آدم باشه با کار کردن نشاط پیدا میکنه، با زحمت کشیدن نشاط پیدا میکنه، اینطوری نیستش. اگر کسی تنبلی کرد حتی این تنش، این جسم سنوبریش هم سالم بمونه و لذت ببره و درد نکشه، اتفاقا بیشترین درد همال کسایی است که یا نادرست تلاش میکنن و ازش در واقع استفاده میکنن، از این بدنشون استفاده میکنن، یا اصلا تن پروری میکنن و استفاده درستی ازش نمیکنن، اصلا استفاده نمیکنن ازش. اینها بیشترین رنج های بدنی رو حتی دارن. دیگه روح و روان که جای خود داره. روح و روان و جانی بهترین احوال رو تجربه میکنه که یار دیگران باشه، هی بار دیگران رو به دوش خودش بکشه، رنج دیگران رو همراهی کنه، این حالش خوب میشه، این ورزیده میشه، این اون وقت تو سختی های بزرگ هم حتی اگر که برای خودش رخ بده به این سادگی حالش خراب نمیشه، به این سادگی زمین نشین نمیشه، خاک نشین نمیشه، به همین سادگی درمانده نمیشه، قدرت پیدا میکنه. مثل بدنی که مدت‌ها و سال‌ها کار کرده، حالا قدرت داره که بارهای سنگین رو هم تحمل کنه و اذیت نشه. چون اصلا دنیا که عالم که خالی از بار و خالی از رنج نیست. کافی است که برای اینکه به سمت بهترین احوال بریم، توانایی تحمل درست اتفاقاتی که سخت هست رو هم داشته باشیم. سختی‌ها برامون ساده بشه. کافیه برای این که یار دیگران باشیم نه بارشون، خودمون رو بذاریم جاشون. من و تو کافیه وقتی میخوام یه بار رو دوشه کسی بذاریم، ببینیم اگه من و تو هم جای اون بودیم دوست داشتیم بار رو دوشمون بذاره دیگری که من و شما باشیم، یا دوست داشتیم که بار رو دوشمون برداره یارمون باشه، رفیقمون باشه، همراهمون باشه. خوش به حال اونایی که همراه بودن با دیگران رو تو ماه شعبان تجربه میکنن، که وقتی وارد مهمونی خدا شدن اون وقت خدا بگه همراه بقیه بودی، تو اهل همراهی هستی، منم همراه تو هستم. خدا حافظ. سلام.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما اهالی تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم و در کنار من این بار عبدالله علایی عزیز تهیه کننده همین برنامه با شماست. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران.
خیلی متشکرم از حضور شما تو این برنامه، برنامه خودتون. اما میخواییم با دوستان عزیز به خاطر برخی از پیامک‌هایی که برای ما فرستادن و علاقمند بودن در مورد سبک زندگی کتاب معرفی بکنیم، یعنی مسئله‌ای که جامعه امروز به نظر میرسه به شدت نیازمند دانستن در این زمینه است، یک کتاب خوب معرفی بکنیم، کتاب خوبی برای همه مردم این سرزمین. با ما باشید، خواهش میکنم. علایی، یک کتابی حضرت آیت الله جوادی آملی منتشر کردند و تألیف کردند به اسم مفاتیح الحیات.
دقیقاً
یه نکته خیلی جالبی این کتاب داشت. خب میدونی این کتاب اصلا به سبک زندگی اسلامی میپردازه و انقدر وارد جزئیات شده که شما فکر میکنی کمتر سوالی است که بهش بر بخوری در زندگی روزمره و اینجا جوابش رو پیدا نکنی، چیزی که همه ما به دنبالش هستیم. اما نکته جالب این است که ما فکر میکنیم مردم کتاب نمیخونن و همش هم داریم میگیم که مردم چرا کتاب کم میخونن، اما وقتی یه کار ارزشمند صورت میگیره که به نظر میرسه مخاطب به اون ارزش آگاه میشه، استقبال مردم رو میبینیم، استقبال نه فقط مقطعی و ناچیز، استقبال پیگیر و پررنگ و دائمی. این کتاب مفاتیح الحیات که البته ما رو به یاد کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان هم میندازه.
می‌خواستم یه چیزی خدمتتون بگم در مورد همین. نکنید این کتاب مفاتیح الجنان بیشتر در مورد اعماله.
بله.
که آقای عاشق عباس قمی اینو نوشتن. بله. تو خونه همه ما هم هست. بله. از کودکی دیدیم. حضرت آیت الله جوادی آملی اومدن کتابی نوشتن در مورد مفاتیح الحیات، انگار که احساس کمبودی تو این فضا ایجاد شد که ما برای زندگی اکنونمون چی کار باید بکنیم.
درسته.
مفاتیح الجنان در مورد ثواب‌ها و ثواب الاعمال و
در واقع به راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا از طریق انجام دادن اعمال عبادی و
دقیقاً همینطور
نماز و دعا و زیارات و
اون نظریه این عملیه، یعنی ولی کارورد زندگی، سبک زندگی دینی و اینکه همین اسمش هم قشنگه، مفاتیح الحیات، یعنی کلیدهای زندگی.
زندگی اصلا در خود پیشگفت هم آمده که یه گروهی میپندارند و اصلا تلاش میکنن که بگن دین مال انزوای مسجد و محراب و اینهاست، یعنی فقط خلاصش میکنن در خلوت و حیات فردی، ولی تمام تلاش این کتاب این است که به ما یادآوری بکنه بخش اعظمی از دستاوردهای انبیا و اولیا سلام الله علیهم در جهت اقدامات و فعالیت‌های مختلف اجتماعی است. یعنی برمیگرده به اینکه ما توی اجتماع در ارتباط با دیگران، خانواده خودمون، دوستان، همکاران و به هر حال در حضور اجتماعی ما چه کاربردی میتونیم از آموزه‌های دینی پیدا بکنیم. من فهرست رو همینطور که ورق می‌زدم می‌دیدم چقدر تنوع داره. مثلا فرض بکنید به عوامل سلامت و استراحت بدن، پرهیز از آسیب رساندن به بدن، پیشگیری از بیماری‌ها، یعنی مقوله‌های از این دست می‌پردازه، تا مسائلی مربوط به نظافت و بهداشت، تا مسائلی مربوط به خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن، یعنی مسائلی که من همینطور که ورق می‌زنم دارم برای شما می‌خونم، زینت و آراستگی، امکانات زندگی، ویژگی‌های مسکن و آداب سفر، در مورد مسافرت چه نکات زیبایی در کتاب آمده، خواب و بیداری، آداب خوابیدن، مکان خوابیدن، وقت خوابیدن و میان روی در خواب، همه این موضوعات آمده، یا تعامل انسان با هم نوعان، تعامل با خویشاوندان، اهمیت ارتباط با اقوام و میرسیم به حق مادر، نیکی به والدین، مسائل دیگری که آمده. یه موضوع جالبی که در کتاب من دیدم بهش اشاره شده، فکر میکنم همه ما بهش نیازمند هستیم، عنوانش هست بهداشت دل یا قلب، که اگر موافق باشی یه بخش کوتاهش رو من تقدیم بکنم.
من یه چیزم خدمتتون بگم، این کتاب مفاتیح الحیات بالای مثل این که 190 نوبت چاپ شد.
همینو اصلا میخواستم ابتدا بگم، خوب شد اشاره کردی، فراموشمون نشه. 190 نوبت.
الان کمتر کتابی که... تو این دور زمان هست که اینجوری چاپ بشه.
الان این کتابی که دست منه، این نسخه در واقع چاپ هفتمه، مربوط به بهار 1391. این کتاب تا سال 93 به چاپ 190 هم رسیده تقریبا. ایم. یعنی الان که سال 96 هستیم و انتشار این کتاب کماکان ادامه داره،
بالای 1 میلیون و خورده تا حالا نسخه ازش چاپ شده و این که
زنده بود.
این به قول من برهوت بی کتابی و
بله، در زمانی که الان واقعا شمارگان برخی از کتاب ها 200 نسخه، 100 نسخه، 300 نسخه است، یک کتاب ارزشمند رو میبینیم که داره با این استقبال روبرو میشه. پیامش شاید این است که ما هر چقدر زحمت بکشیم برای اینکه به مقوله ارزشمند زندگی و در واقع ناگفته های ارزشمند زندگی به پردازی، مردم استقبال نشون میدن.
انتشاراتش چیه؟ شخصی میشه
این بله، اسم کتاب و انتشاراتش
که اگر دوستان خواستن تهیه کنن.
مرکز نشر اسراء هست ناشر این کتاب، که انتشارات در قمه ولی توضیح مفصلی داره، یعنی به راحتی میتونید در کتاب فروشی های بزرگ این کتاب رو تهیه بکنید یا در شهر کتاب ها و مراکزی که به شما نزدیک هست و یا با خود انتشارات تماس بگیرید. اما اون بخشی از کتاب که میخواستم به اختصار برای شما بخونم در باب بهداشت دل، هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در باب سلامت دل و اهمیت بهداشت قلب در کتاب به نقل از امیر مؤمنان سلام الله علیه آمده: آگاه باشید که تنگ دستی بلاست و بدتر از تنگ دستی بیماری تن و بدتر از بیماری تن بیماری دل است. آگاه باشید که از جمله نعمتها گستردگی ثروت است و برتر از فراوانی ثروت تندرستی و برتر از تندرستی سلامت دل است. و همان گرامی فرمود: هیچ دردی بر دلها دردناکتر از گناهان نیست. در ادامه از عوامل بیماری و مرگ دل آمده، بیماری های دل که از جمله عبارتند از قساوت و کوری و زنگار که برای اونها عواملی برشمرده شده، از جمله پیمان شکنی و بدقولی، زیادگویی که رسول خدا می فرماید به راستی زیادگویی در غیر یاد خدا دل را سخت می کند، و از عوامل دیگری که به بیماری دل می انجامد گفتگوی بیحاصله. این موضوعی است که بد نیست آی علایی بیشتر بهش توجه بکنیم همگی، یعنی واقعا نگاه بکنیم که از زمانی که از خواب برمیخیزیم تا وقتی که دوباره به خواب میریم با چه کسانی صحبت میکنیم، درباره چه چیزایی حرف میزنیم و چقدر مفیده. میفرماد که امیر مؤمنان میفرماد که از گفتگوی بیحاصل و دشمنی بر حذر باشید که آن دو قلب ها را بیمار میکنه.
بعد جالبه یک حدیثی تو این بخش اشاره شده در مورد این که من حالا مطالعه کردم، این که خیلی از بیماری های جسم خاطر بیماری های دله.
دقیقاً امروز تو روانشناسی دنیا ثابت کرده، یعنی بیماری های روانتنی، خیلی ها الان معتقدن که بسیاری از بیماری های جسمانی ما مربوط به عوامل درونی و نهفته روحی و روانی هستن.
دقیقاً
همینجا مثلا در مورد تأثیر سلامت دل در تندرستی به نقل از امیر مؤمنان آمده که هوشیار باشید که بخشی از تندرستی سلامت دل است. همچنین می‌فرمان که تقوای الهی و سلامت دل درمان بیماری‌های بدن شماست، یعنی این ارتباط رو آشکارا بهش اشاره می‌کنه. در صفحات بعد ببینیم که مثلا فرض بکنید در مورد راه نرفتن هنگام غذا خوردن صحبت میشه که امام صادق علیه السلام میفرمان که در حال راه رفتن غذا نخور مگر از روی ناچاری، یعنی در مورد جزئیات زندگی، مخصوصا زندگی امروز ما. خیلی وقتا آدم احساس میکنه که بسیاری از این رهنمودها شاید مناسب دوران ما نباشه، اما میبینید اصلا همین که در حال راه رفتن غذا نخور یکی از اتفاقاتی است که از زندگی مدرن ما در حقیقت برخواسته، یعنی امروز خیلی بیشتر باهاش برخورد میکنیم در حال رانندگی، در حال راه رفتن. به هر حال میخوام بگم پاسخ بسیاری از چرایی ها و چگونگی های زندگی ما در این کتاب مفاتیح الحیات آمده با تکیه بر مطالعات گسترده که به هر حال حضرت آیت الله جوادی آملی با تکیه بر تمام این منابع الهی این رو گردآوری کردن برای اینکه یک راهنمایی باشه در اختیار انسان امروز، انسانی که در جامعه مدرن داره زندگی میکنه و با سوالات پیوسته روبرو میشه. خیلی از همین آموزه‌های علمی که شما بهش اشاره کردی میبینید سال به سال تغییر میکنن. خیلی هاشون تغییر میکنه. یعنی شما در مورد یه خوراکی به خصوص میبینید که یک دفعه توصیه میشه که آقا این کارو بکنید، اینو انجام بدید، اینو بخورید، اینو نخورید، بلافاصله یک تحقیق علمی دیگری اون رو نقض میکنه. ولی میبینید که در آموزه‌های